أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در استصحاب عدم حجیت امارات غیر علمیه بود. عرض کردیم مرحوم شیخ ابتدا این راه را برای اثبات اصل اولی عدم حجیت امارات ظنیه ذکر میکنه و خود ایشون اون رو مورد اشکال قرار میده. استصحاب عدم حجیت این بود که ما وقتی شک داریم امارات اون در رو میخواید باز کنید، خیلی گرمه اینجا، این روشن کردن این شوفاژها رو اینجا خیلی هوا اصلا بله. میگن ما وقتی شک میکنیم در امارات غیر علمیه که آیا حجت است یا نه، میتوانیم استصحاب عدم حجیت بکنیم و اصل اولی با این استصحاب ثابت میشه. بعد خود مرحوم شیخ اشکال کردند که این استصحاب در واقع استصحاب عدم حادثه، چون حجیت یه امر حادثه و استصحاب عدم حادث در صورتی جریان پیدا می کند که یک اثر شرعی بر عدم حدوث واقعی مترتب شده باشه. جایی که عدم حدوث موضوع برای اثر شرعی نباشه، طبیعتاً اثر شرعی هم منتفی میشه. اما اگر اون اثر بر خود شک مترتب شده باشد، شک در حدوث، اینجا دیگه اصلا ما نیازی به استصحاب نداریم، بلکه خود شک در حدوث منشأ ترتب اثر است. پس دقت بکنید، میگن استصحاب عدم حدوث یا عدم حجیت این موضوع برای اثر شرعی نیست، ولذا ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. اون چه موضوع برای اثر شرعی است خود شک در حدوثه و این دیگه نیازی به استصحاب نداره. خود شک در حجیت که پدید بیاد، اثرش که عدم حجیت باشه مترتب میشه، مثل قاعده اشتغال. به هر حال ایشون میگه اینجا با توجه به این نکته ای که گفتیم دیگه مجالی برای استصحاب عدم حجیت نیست. خب این محصل اشکال مرحوم شیخ به استصحاب عدم حجیت. مرحوم آقای آخوند دو اشکال به شیخ کردن. دقت بفرمایید، اشکال اول اینه میگن مستصحب تارتن یک موضوع خارجی است و اخرى یک حکم شرعی. اگر مستصحب یک موضوع خارجی باشد، در صورتی استصحاب جریان پیدا میکنه که یک اثر شرعی بر مستصحب مترتب بشه. اما اگر اون موضوع خارجی هیچ اثر شرعی نداشته باشد، استصحاب جاری نمیشه. مثلا حیات زید یه موضوع خارجیه، وقتی ما میتونیم حیات زید را استصحاب کنیم که اثر شرعی بر اون مترتب بشه. مثلا حیات زید معناش این باشه که وجوب نفقه به گردنشه، معناش اینه که همسرش نمیتواند، یعنی اثرش اینه که همسرش نمیتواند ازدواج کنه، معناش اینه که فرزندان نمیتوانند اموال او را تقسیم کنند. اینا همه آثار شرعی مترتب بر حیات زید. حالا البته این اثر شرعی ممکنه بیواسطه باشد، ممکنه باواسطه. حالا آثار شرعی باواسطه حجته یا نه، اون یه بحث دیگریست. اما اگر مستذهب خودش یک حکم شرعی باشه، اینجا جریان پیدا میکنه. وقتی میگیم حکم شرعی، این اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است. حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت، اگه ما شک که در مثلا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت بکنیم، میگیم استصحاب وجوب نماز جمعه میکنیم. مثلا اگر شرایطش فراهم باشه، گاهی هم یک حکم حکم وضعی استصحاب میشه، مثل استصحاب طهارت، استصحاب صحت، استصحاب زوجیت. زوجیت یک حکم وضعی است. استصحاب ملکیت، اینا همه از احکام وضعیه هستند. مرحوم آقای آخوند می فرماید در ما نحن فی بحث از استصحاب عدم حجیت. خب حجیت یکی از احکام وضعیه است. شما همطور که می تونید ملکیت و زوجیت را یا عدمشون را استصحاب بکنید، میتوانید عدم حجیت را هم استصحاب بکنید. الان ما شک کردیم آیا اماره غیر علمیه حجیت دارد یا ندارد. استصحاب میکنیم عدم حجیت را، و حجیت خودش یک حکم شرعی است، منتها حکم وضعیه. و این با قاعده اشتغال که مرحوم شیخ به عنوان نظیر آوردن فرق میکنه. دقت کنید، مرحوم شیخ گفتن اینجا اصلا نمیشه استصحاب عدم حجیت را جاری کرد، همونطور که در مورد شک که در اتیان به نماز ظهر و عصر نمیتونیم استصحاب عدم اتیان رو جاری کنیم. اینجا فرق میکنه با اونجا. ما نحنفی متفاوته با مثالی که مرحوم شیخ زدن. اونجا سخن در این است که اگر کسی شک در اتیان نماز ظهر و عصر بکند، استصحاب اونجا جاری نمیشه. چرا؟ چون اتیان و عدم اتیان یه موضوع خارجی است. در صورتی میتونه جریان پیدا کنه که اثر شرعی داشته باشه. خب ممکنه شما بگید اینجا اثر شرعی هست، اگر استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر بکنیم ثمرش چیه؟ اینکه الان تا وقت باقی است باید نماز ظهر و عصر را بخواند، وجوب الاتیان بهما، خب این یه اثر شرعیه. مرحوم آقای آخوند میگن بله، اینجا استصحاب از جهت ترتب اثر شرعی مشکلی ندارد. مشکلش چیز دیگری است. مشکلش چیه؟ این که ما یقینه به اشتغال ذمه داشتیم، یقین داشتیم ظهر ذمه ما مشغول شده به نماز ظهر و عصر. الان شک میکنیم آیا ذمه ما بری شده یا نه. قاعده اشتغال میگه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراق اليقيني. با این حال با وجود این حکم، با وجود این به اصطلاح قاعده، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، مجالی برای جریان استصحاب باقی نمیمونه. در حالی که اینجا کاملا متفاوته. اینجا ما شک داریم در حجیت، خود حجیت یه حکم شرعی است، چه مانعی داره استصحاب بکنیم عدم حجیت را؟ بله اونجا استصحاب نمیشد چون قاعده اشتغال مقدم بود، قاعده اشتغال تکلیف رو معلوم کرده بود، یه با نیازی به استصحاب نداشتیم، شکی باقی نمونده بود، تکلیف معلوم بود. اما اینجا اینطور نیست. اینجا چیزی که بیاد مانع جریان استصحاب بشود وجود نداره. این اشکال اول مرحوم آخوند به شیخ انصاری. بله؟ عدم حجیت. حجیت که حجت نبود و بقیه امر حادثیه دیگه. ببینید ایشون اصل تقریر این استصحاب این بود، گفتن مشک داریم در حجیت، استصحاب عدم حجیت میکنیم. خب این ریشش چیه؟ استصحاب عدم حادثه. استصحاب عدم حادث یه امر روشنیه، چیزی که حادثه، چیزی که پدید آمده، اگه ما شک بکنیم در حدوثش میگیم بالاخره این یه زمانی حادث نبود، بعد شک میکنیم حادث شده یا نه، استصحاب عدم حادث میکنیم. بله دیگه، این که روشنه، هر حادثی اینجوریه. بالاخره هر حادثی معناش اینه یه زمانی نبوده بعد حدوث پیدا کرده، حادث شده. حالا اگر ما شک بکنیم در حدوث و عدم حدوث، میگیم یه زمانی حادث نبود، الان شک میکنیم حادث شده یا نه، استصحاب عدم حدوث میکنیم. دقت فرمودی؟ خب این اشکال اول مرحوم شیخ. اشکال دوم این است که ما دو چیز را باید از هم جدا بکنیم. دقت بکنید، یکی وجود واقعی حادث و دیگری وجود علمی حادث. منظور از وجود واقعی حادث چیه؟ واقعیت امر، یعنی به حسب عالم واقع بالاخره این یه زمانی نبوده بعد تحقق پیدا کرده. یعنی ما این امر حدوث را تارتن به ملاحظه واقعیت در نظر میگیریم. گاهی به وجود علمی توجه داریم، یعنی کاری به واقعیت نداریم. مثلا فرض بفرمایید یه پدیده‌ای به نام خمر، یه موضوع خارجیه، گاهی حکم و اثر رو واقعیت خمر بار میشه. میگه چیزی که واقعا خمر باشه مثلا اجتناب از اون لازم. یه وقت به واقعیت کار نداره، میگه چیزی که یقین کردی خمره باید اجتناب کنی. حالا ممکنه در موضوع هم عقص نشه ها، طریقی باشه، به نحو طریقیت عقص شده باشه، ولی وجود علمی اون ملاک برای ترتب اثره. دقت میکنی؟ یه چیزی که یقینه به خمریتش داری باید اجتناب کنی، وظیفه تو اجتنابه، ارتکاب این حرام است ولو در واقع خمر نباش. اثر رفته روی وجود علمی. این دو با هم تفاوت دارن. اگر یه جایی اثر بره روی شک، اگر شک که در چیزی پیدا کردی مثلا این اثر مترتب میشه، باز اینجا کاری به واقعیت نداره، این به نوع باور انسان برمیگرده، یعنی از نظر علمی باید ببینیم این یقینیه یا مشکوکه. خب اگر جایی اثر بر واقعیت مترتب شده باشد و بر وجود واقعی قهرن استصحاب هیچ مشکلی نداره، مثل حالت سابقه عدم خمریت بگیم این مایه قبلا سرکه بود، به حسب واقع سرکه بود، الان شک میکنیم خمر شده یا نشده، استصحاب عدم خمریت میکنیم، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون اینجا اثر رفته روی واقعیت، اثر رو وجود واقعیه. اما اگر اثر رو واقعیت نرفته باشه، مثلا اثری بر شک مترتب شده باشد، اینجا دیگه استصحاب نمیشه جاری بشه. چرا؟ برای اینکه ما اینجا کاری به حالت سابقه نداریم، اصلا حالت سابقه هر چی میخواد باش، مهم این است که خود شک وقتی محقق شد اون اثر به دنبالش میاد. مثلا ما الان شک داریم که آیا اسناد به خداوند من غیر علمن حجت یا نه، شک در اعتبارش داریم، آیا این جائز یا نه، آیا حرام یا نه. خب اینجا دیگه مجالی برای استصحاب نیست، چون اثر مترتب شده در بر خود شک، عدم جواز، عدم حجیت، حرمت، اینا همه بر خود شک مترتب شد. گاهی هم این را هم باید ملاحظه کرد، گاهی هم یه چیزی موضوع اثر واقع میشه اما هم وجود واقعی و هم شک در اون، مسئله حجیت از این قبیله. ببینید در مسئله حجیت چه عدم حجیت ثابت بشه چه حجیتش مشکوک باشد، هر دو از مصادیق اسناد به خداوند من غیر علم است و این حرام دانسته شده. بنابراین ما اینجا کاری به حالت سابقه نداریم. منتها اینجا استصحاب بر سایر اصول و قواعد مقدم میشه، دیگه نوبت به اون قاعده نمیرسه. ببینید آقای آخوند میخوان بگن مثل اون مواردی که شما گفتید اینها مانع جریان استصحاب نمیشوند. بعد یه مثال میزنه، میگه ببینید ما یه قاعده طهارت داریم، یه استصحاب طهارت. اگر انسان یقین به طهارت لباسش داشته باشه بعد شک در طهارت لباس بکنه، آیا استصحاب طهارت رو باید جاری کنی یا قاعده طهارت؟ دقت کنید، در این فرض جای جریان قاعده طهارت یا استصحاب طهارت؟ استصحاب طهارت. چرا؟ احسن، چون حالت سابقه یقینی داره. قاعده طهارت کاری به حالت سابقه نداره. میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. در قاعده طهارت ما اصلا توجهی به سابقه نداریم، اما در استصحاب طهارت این حالت سابقه یقینی هست. خب اینجا هم به واسطه اینکه ما یه حالت سابقه یقینی داریم، استصحاب طهارت جریان پیدا میکنه. استصحاب حجیت، یعنی مسئله حجیت هم وجود واقعیش موضوع اثره، هم وجود علمیش. به عبارت دیگر حجیت هم واقعش هم شک در اون موضوع اثر شرعی است. یعنی که نه، فرقی نمی کنه. اگر انسان حقیقتاً بداند حجیتی در کار نیست، اثرش مترتب. اگر ما ندانیم این قول خداست، یقین بدانیم که این قول خدا نیست، نمیتونیم این رو به خدا اسناد بدیم. اگرم شک داشته باشیم باز نمیتونیم اسناد بدیم. لذا عدم حجیت میتواند استصحاب بشود و هیچ منعی از جریان استصحاب عدم حجیت نیست. دقت فرمودید؟ خلاصه سخن مرحوم آقای آخوند عرض به حضور شما در این مجال این شد که استصحاب عدم حجیت هیچ مشکل و محظوری نداره. یعنی ما با استصحاب عدم حجیت هم میتونیم اصل اولی رو ثابت کنیم، برخلاف شیخ که میگفت این استصحاب جاری نمیشه. ایشون به اون چه مرحوم شیخ گفتن اشکال کرده و محصل دوتا اشکالش این بود. اشکال اول مرحوم شیخ این بود که آقا استصحاب آخوند، اشکال اول آخوند به شیخ این بود که آقا عدم حجیت یک حکم شرعی است، ولی یه حکم شرعی وضعی، و استصحاب در احکام شرعی مطلقا جاریست، اما از تکلیفی یا وضعی. دیگه این موضوع خارجی نیست که ما براش دنبال اثر باشیم. این اولا. ثانیاً مسئله حجیت و عدم حجیت نه وجود واقعیش به تنهایی مورد نظره، نه شک در اون به تنهایی، بلکه اون چه موضوع برای اثر است هم واقع هم شک، هر دو با هم موضوع برای اثر. که عدم حجیت یه اماره‌ای ثابت بشه چه حجیتش مشکوک باشه، فرق نمی‌کنه. در هر دو مورد این میشه اسناد ما لا یعلم صدوره من الشارع الی الشارع، هر دو یه چنین وضعیتی پیدا میکنه. ولذا مشتری در جریان استصحاب نیست. این در حاشیه فرائد الاصول صفحه 43 در حاشیه رسائل مرحوم آقای آخوند این دو اشکال رو به مرحوم شیخ کردن که آقا هیچ محذوری در جریان این استصحاب وجود نداره، پس با استصحاب میشه اصل اولی رو ثابت کرد. مرحوم نائینی اینجا در دفاع از شیخ انصاری به آقای آخوند اشکال کرده. به عبارت دیگر مرحوم نائینی به این دو اشکال آقای آخوند پاسخ دادن. حالا ما خیلی بخوایم اینها رو ذکر بکنیم، بالاخره تا حدی که مقدور باشه بیان خواهیم کرد. بعد مرحوم آقای خویی که شاگرد مرحوم نائینیه باز به مرحوم نائینی جواب داده. ببینید شیخ یه مطلبی گفته، آخوند به شیخ اشکال کرده، باز شاگرد آخوند به آخوند اشکال کرده، باز شاگرد آقای نائینی به نائینی اشکال کرده. همینطور این بالاخره دانش اینجوری شکوفا میشه، افکار و اذهان اینجوری پرورش پیدا میکنه. به هر حال مرحوم نائینی دو تا اشکال مرحوم آخوند رو پاسخ داده. حالا این رو ببینیم چیه این دو اشکال ایشون. عرض بزرگ شما این در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 127 تا 132 تا یه چند صفحه از هر دو اشکال آقای آخوند ایشون جواب داد. اما پاسخ به اشکال اول، این بگیم وسط مطلب میمونه، البته الان این ساعت درسته جلوه، من فهم کردم 5 دقیقه جلوه همیشه. بله، چون اینو نمیتونیم کامل بگیم، این دوتا اشکال مرحوم نائینی رو میگذاریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.